کسی نرسه اونم یه شاعره، یه آدمی اساس خوشحالی دیگران رو فراهم بکنه اونم یه شاعره. امروز داشتم با یه دوست خواننده صحبت میکنم، یادم چند شب فکر کنم اول فروردین بود صداشو پخش کردیم، حسین صادقی عزیز از خوانندگان خوب ما داشتی با آواز اصفهان، یه خود حالش خوب نبود و به قول خودمون فکرش مشغول بود، داشتیم با هم گپ میزدیم، بعد داشتم بهش گفتم حسین جان برو برای اینکه میخوای حالت خوب بشه برو تو خیابون بگرد، یه بچه ای که داره گریه میکنه کنار خیابون، کودکان کار صداشون کن براشون دو خط آواز بخون.
ایج البته گریه نمیکنن و خوشم میاد، خیلی جسورن.
مقاومت
ما دیدیش ناله ها داریم، اونا خیلی مردن. یه باری رو میکشید، اهل افغانستان بود وقتی باش حرف زدم، ولی میخندید.
واقعا هم اونا یه آدم های عجیبی هست، ولی بهش گفتم برو دل مردم رو خوش کن. یعنی اگه یه جمعین یه پیر مرد پیر زنی دارن قدم میزن، یه خود ازشون خواهش کن یه دقیقه وایسین یه خط آواز براشون بخونم این چقدر خوب میشه حالشون. و واقعا هم زیباتر شدن زندگی با این عنصر اتفاق میفته. برای چی تو قدیم ما در تمام آداب و رسوممون موسیقی داشتیم، شعر داشتیم، ترانه داشتیم، آهنگای گروهی داشتیم، اینا همش به خاطر اینکه زندگی زیباتر میشه و یه دلیل داره. ما یه کار از مهدی یغمایی عزیز بشنویم برگردیم
بریم کار
حال برنامه موسیقایی بشه تا من خدمت در
صدای یغمایی رو بشنویم.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، ای زیبا سنم تو شو کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد، ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را، ای زیبا سنم تو شو بالوی غزل من خانه روی گسل جان
این ترانه رو شنیده بودم و نمیدونستم مال مهدی یغمایی علیرضا و او با صداتو ندارم من صدای مرسی از مهدی گندمی، هادی گندمی عزیز. علیرضا دوباره بگو.
ببین این کاملا مایش ایرانیه ها، درسته در دسته موسیقی پاپ دستبندی میشه،
یعنی دستگاه موسیقیش ایرانیه.
آره مایه ایرانیه، دارای 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 نرای رای رای
کاملا دشتی دشتی. آها بعد مهدی با استادمون کوروش یغمایی نسبتی داره؟
بالا نمیدونم.
آها منم
حقیقتش اینو باید بپرسم. حالا گفتی منم برام جالب شد، حتما تو این چند روز گفتگوی بعدی آره تحقیق میکنیم. عرضم ولی خیلی خوش صداست مهدی یغمایی، خوش صداست. البته مثلا من خودم این ترانه رو یه مقداری احساس کردم مثلا تحریراش خیلی زیاده، چون خدا رحمتش کنه استاد منوچهر مرحوم میگفت تحریر مثل نمک میمونه،
آخ زیاد نمک بشه،
باید به اندازه باشه. ولی خب بازم فرم ملودی این کار خیلی دوست داشتم. از کام خدمتت که یه چیزی قبل از شنیدن اصلا داشتم عرض میکردم خدمتت اصلا جان، که چرا شعر و موسیقی باعث زیباتر شدن زندگی میشه. ببینید همه شنوندگان ما شاید این حالت رو تجربه کردید، یه زمانی یهو یه جایی مثلا یه نفر چشش به قول قدیمی ها را میکشه،
آره.
یعنی محو یه جایی میشه، شما هی صداش میکنی الو الو، دست کم میدی براش بشکن،
مات شده. آره
مات شده. خب و تو اون لحظه مات شدن اگه طرف مثلا دیسکش هم درد داشته باشه تو اون لحظه نداره،
یادش
اگه
میده.
نگران قسطش هم باشه تو اون لحظه دیگه نگرانی رو نداره، یعنی جدا میشه از فضایی که درش قرار گرفته.
چی قشنگتر از این که یه لحظه یه نفر از ترخی های زندگیش دور کنی؟
احسن. شعر و موسیقی این کار رو میکنه، شما رو مات یک صحنه زیبایی میکنه و یه تصویری برای شما میسازه که تو اون چند ثانیه چند دقیقهی که داری با اون اثر زندگی میکنی انگار از تمام سختی ها جدا شدی. حالا یه شعر خوب، یه موسیقی خوب، یه ملودی خوب، مثلا یه خواننده خوب، هر کاری که بتونه حال مردم رو خوب کنه. برای همینم اصلا تون دقت بکن، همه آدما وقتی دور هم جمع میشن دنبال این میگردن که یه اهل هنرم دعوت کنن.
بله آره.
احتیاط هم دیدی مثلا زنگ میزنن میگن امکانش هست سازتونم بیاری، میدونی نظرم،
چون میدونن یه حالی بهشون میده.
آره، چون میخوان اون لحظه هر رو بسازن برای خودشون که قشنگتر زندگی کنن، چون در یه دوره‌ای نرفتن ساز بزنن، نرفتن دنبال اینکه سختی بکشن و ریاضت بکشن و شعر و موسیقی یاد بگیرن، حالا هم دیگه دیر شده. بنابراین ترجیح میدن یه هنرمندی بیاد در جمعشون و اون لحظه رو براشون بسازه. برای همین میگن هنرمند هر جا رود از قدر بیند و بر صدر نشیند، چون آدم ها عمر از دست رفته و اون آرزوهای از دست رفته شون رو تو اون لحظه پیدا میکنن، برای همین هنرمند رو تاج سرشون میذارن.
همینطوره. و اون اثر موسیقی وحشتناک علیرضا من تو زندگیم دیدم. یه بار با حسام الدین پسرم، خدا حفظش کنه هر جا هست الان تو رش، آره، بعد میگفت ایش که تو ماشین بودیم، نمیدونم بعد پیشیده بودم چیکار کردم، یک موتوری اومد یه چیزی دریوری گفت و اینا، بعد تو ماشین داشتم جانم شاه گوش میدم، او چی گفت چی شد تو چرا چی نگفتی؟ گفتم با من دارم جانم شاه رو میشم.
بله بله،
با صدای استاد من دیگه بله. نمیتونم اصلا معو اینم برو بابا.
بله دقیقا هم همینطوره. و یه چیزی هم خدمتت بگم، خیلی وقتا آدم ها در سالن های کنسرت، من دوست دارم اینو بگم، خیلی از شنونده ها اینو تجربه کنن، من خب به هر صورت عشقم موسیقی، حالا گذشته از سایر جنبه های زندگی، با موسیقی زندگی کردم، گوشم مملو از انواع موسیقی آرشیو دیگه بیش از 100 سال موسیقی داره.
آره.
ولی مثلا وقتی رفتم کنسرت هفت مثنوی استاد مجید کیانی رو دیدم نمیتونستم گریه نکنم. یعنی تمام درون من رو داشت درست میکرد و به هم میرفت و من به خاطر همین اتفاق خوبی که داشت برام پیش میومد اشک شوق میریختم. حالم خوب میشد.
آره.
زیباتر می شدم، منظمتر می شدم، اینه یه اتاق بی نظمی که شما بری وقت بذاری مرتبش کنی، گردگیریش کنی، همه چی بذاری سر جا، بعد وقتی میای دور نگاه میکنی چه اتاق قشنگی داشتی و نمیدونستی.
به 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 به، چه تعبیر زیبا.
این کارو میکنه، همه نابجاهای ما رو به جا می چینه برامون. و اون وقت به شما بگم شعر هم همینطوره، شعر مثل یه جعبه ابزار میمونه. ببین زمانی که نوزر پرنگ، من این بیتشو همیشه مثال میزنم، میگه نشنوی شیون افتادن مهتاب در آب، تا چویاس از در و دیوار نیاویزی گوش.
به به،
چه تعبیری میکنه.
به به به،
خب این تعبیره رو فقط یه نکته مهمه، دیدی شما زمانی که میری پیش مشاور روانکاو باید خودت رو رها کنی تا اون بتونه کارشو انجام بده و به درون شما نفوذ کنه.
همینطوره.
خب شعر و موسیقی هم همینطوره، شما باید اصلا کلن عرفان هم مقام تسلیم و رضاست دیگه، شما باید تسلیم بشی تا هنر بتونه کار خودشو بکنه.
آها، خیلی نمیتونی با اسپاس با گرفتگی باشی.
آره،
بشی یه گشاد
درگیر وسواس و آره. با اینو دوست دارم دوست ندارم، بشین بذار کار خودشو بکنه.
آره.
همون چیزی که ما در موسیقی و درمان بهش اشاره میکنیم، یا همون چیزی که در شبای شعر خیلی ها دیدی تو این شبای ادبی شعر که میاد شعر دوستن، شاعر نیستن که.
آره،
ولی میشینن اونجا و این ملودی ها رو گوش میدن، این شعرها رو گوش میدن. باور نمیکنی اصلا شما، من خودم تک بیت هایی که در بعضی از انجمن های ادبی شنیدم سالها با منه.
آره.
باور نمیکنی من وارد اتاق میشم مهتابی روشن میشه، یاد تک بیت یکی از شعرهای انجمن ترانه میافتم، یه خانم بود به اسم خانم ساحره از لاهیجان میومد، یه شعر داشت، یه تک بیت جالب توش داره، میگه که از وقتی مهتابی شده معشوقه یه شاپرک، امپیتیری گوش میکنن گوسفند جای نیلبک.
ای خدا.
ببین من هر جا مهتابی چشمک میزنه یاد این مثل این بیت زیبا
میفتم.
خب شعر اینجوریه، موسیقی اینجوریه. و حالا حساب بکن یه شعر خوب، یه موسیقی خوب، یه صدای شجریان بیاد، یا این صداهای آسمانی که برای ما واسطه فیضه، یعنی باعث شون جریان
سیممون وست. آره.
حالا حساب بکن آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، همش با هم جمع میشه شعر خوب، موسیقی خوب. خب چی از این بهتر، چی از این زیباتر؟ و چقدر جالبه بهت بگم اصلا جا. من گاهی دارم مثلا یه اثر گوش میکنم، حتی میرم دو نفر آدم رد میشن از کنارش، دارن کار خودشونو میکنن، اصلا افسوس میخورم به حال اینا.
ما فکر کردیم علایی نیست، خسروجیری تذکر نمیده.
آخ اومد.
خیلی خوب.
ببین به آقای خسروجیری بگو یه کاری بکن ما شب بعدم میای خوشحال باشیم دیگه.
نکنیم ایشون عبده بعدم داشته باشیم. بگم یه ماهی عبدالله نیست، ولی به هر حال بهتون گفتش که خواستیم جای خالی عبدالله حس نکنیم.
من فکر کنم عبدالله توییت زیاد داشته، اما اول نوشته مراقب این دوتا باش،
این دوتا باش. خیلی ها دارن میشنونت به خدا علیرضا، خیلی ها بهت سلام رسونن. آقای رسدار صفحه رو گوشته کنار که بهت برسونم انشالله، حتما هماهنگ میشید. من تلفنشو برداشتم، یه دوستی حمید خانی از عراق گفته عمو حسن با مادرم دارم از مشهد برمیگردیم. آره میخوام اگه بشه، آره انشالله زیارتشون هم قبول باشه و همه شنونده هامون که همراه ما، این ترانه بعدی رو معرفی کنی تقدیم کنیم به اونا.
من میخوام خواهش بکنم چون بحث زیبایی و اینهاست، یه ترانه علیرضا افتخاری هم از اون اصلا واحد زیباسازی شهرداری هم داره، نفت علیرضا افتخاری
خیلی
زیباسازی میکنه، یه کار داره به اسم تو آلبوم زیباترین، اصلا به اسم زیباترین آه ای نازنین ای زیباترین من انجان دلم را، انقدر کار زیبایی ای موافق هستی اصلا تو تمرز بنده اگه با بنده هم
خیلی
بگم و مرخصش هم تقدیم بکنیم به همه آدم هایی که این موقع شب قرار دلشون زیبا بشه.
دورت بگم دنیا رو انشالله زیبا کردی، زندگی روز به روز زیباتر بشه علی رضا امینی، از تو بی نهایت سپاسگزارم.
ارادت شب شما بخیر.
شب بخیر. We'll be right back.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی گل من در فراقت تبه شد زندگانی شبها که تنها به یادم گریه کردم چو ابر نوبهاری چه کنم بیقرارم فقام از بیقراری چستم اسیری دل شکسته زستی گریزان غریبی ایزار خواسته
شبتون بخیر همراهان عزیز. 2:07 است و همراهید با برنامه راه شب. سپاسگزاریم که در این واپسین دقایق هم ما رو دارید همچنان همراهی میکنید. حسین عباس تبار از مازندران بابل همراه ما هست، گفته سلام خدمت همه راه شبیه ارجمند. آقای همایی عزیز، حقیقتا به این نکته رسیدم که زیبا ببینم تا زیبا ببینم، یعنی نگاه هم عوض کنم. مهمتر از این نکته که درک زیبایی واقعا زیباست. بله، چشم زیبابینه که دنیا رو جور دیگه میبینه. جناب سپهری بزرگ هم میگه چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. دوستم مهدی بقایان یه کمپین را انداخته که مهم نگاه توست. واقعا نگاه توی که دنیا رو زیبا میکنه. چیزی شاید از نظر تو دور نمونه که یه نفر اصلا بهش توجهی نداره. دمتون گرم که همراه راه شبید. و حالا دیگه دیوقت نشه، میخوان بیان حسین آقای کربلای طاهر کتابتون معرفی کنن و من تو این فرصت گفتم سریعتر تفاول بزنم به کتاب حافظ. خانم گیتی، اولین باری که اسم شما رو اینجا میخونم، ممنون که دارید ما رو همراهی میکنید و بی نهایت سپاسگزارم که منتظرید تا ببینید حافظ با ما چه دارن بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا دلیل المتحیرین، موسیقی بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد، غبار خط بپوشانید خورشید رخش، یا رب بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. ز چشمت جان نشاید برد که از هر سو که می بینم کمین از گوشه ای کردست و تیر اندر کمان دارد. چدام تو رفشاند ز گرد خاطر و شاق، به غماز سبا گوید که راز ما نهان دارد. بیفشان جرعی بر خاک و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. خدا را داد من بستان از او ای شهنه مجلس، که می با دیگری خوردست و با من سرگران دارد. به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را، بدین سرچشمش بنشان که خوش آبی روان دارد. ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد. چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد. خب امیدوارم لذت برده باشی. 12 مهر 1399 هم عبدالله علی علایی عزیز این بالا نوشتم این تفاعل رو گرفته در برنامه به افق آفتاب و من خوندمش و این دوباره آمد، ولی خب چند تا پیام بزرگ داشت. یکیش اینی که تأخیر نکن، به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. یه جای دیگه هم گفت چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. حواسمون باید باشه. ممنون که دارید ما رو همراهی میکنید. حسین کربلایی طاهر عزیز به خاطر زیغ وقت.
بله من همیشه مظنون واقع میشم، یعنی به من که میرسه.
شما که جان
حد 30 ثانیه تیتراژ خدافظی
قربونت کردم.
ارسان خدمتت که کتابی که امشب میخوام معرفی بکنم اثر آتول گوانده است، یک نویسنده هندی تباره که کتاب چکلیست رو نوشته. خودش حرفه اصلیش پزشکیه و یکی از کتاب‌های پرفروششه و در مورد پیچیدگی زندگی ما صحبت میکنه که چطور میتونیم با یک سری اقدامات ساده از وقوع یک سری اتفاقات بزرگ و مرگبار جلوگیری بکنیم. توی این نویسنده تو دوره آموزشی جراحی خودش مقاله کوتاهی رو میخونه در مورد ماهیت جایز الخطایی بشر و این به فکر فرو میداره که بیاد یه کتابی رو در این مورد بنویسه. و سوالی که تو دنبال جوابش بوده این بوده که چرا ما تو کارهایی که برای انجامش آماده شدیم اشتباه میکنیم. یعنی پزشکی که سالهای سال کارش مثلا به صورت تخصصی جراحی قلبه، چه میدونم جراحی گوشه، چرا یه اشتباهی میکنه که منجر به مرگ یک آدم میشه؟ چرا اینقدر تجهیزات پزشکی داخل بدن بیمار مثلا جا میمونه؟ و با وجود اینکه اینقدر ما پیشرفت کرده تکنولوژیمون و میتونیم پدیده‌های طبیعی مثل طوفان و گردباد رو پیش بینی بکنیم، میتونیم سازه‌های عظیم و آسمان خراش بسازیم و اینقدر ما پیشرفت کردیم که میتونیم اتفاقات قریب الوقوعی رو ازش جلوگیری بکنیم، علتش چیه؟ علت این که ما افراد ماهر و با تجربه رو بالا سر کارها میذاریم ولی باز هم مرتکب اشتباه میشن
چیه؟
علتش چیه؟ این چجوری میشه پیشگیریش کرد؟ میگه که برخی از این اشتباه ها ممکنه حتی عواقب جدی و مرگباری هم داشته باشن. این آتول گوانده چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا بیایم یک چکلیست طراحی بکنیم. مثلا توی بخش از کتاب نوشته که توی یکی از بیمارستان‌های مثلا بوستون میان میبینن که آقا تعداد بیمارهایی که بر اثر زدن آنژیوکت برای مثلا تزریق سرم دچار عفونت میشن خیلی تعدادش زیاده. میاد میگه آقا من یک چکلیست طراحی میکنم، یک چکلیست خیلی ساده. یعنی چی؟ مثلا ابتدا دستای خود را بشویید، سپس دستکش دست بکنید، سپس الکل بزنید، سپس اون مثلا آنژیوکت را وارد رگ کرده و سپس محل را استریل کرده و چسب بزنید. همین. میگه این که بعد خیلی از آدم ها مانم تا ما یعنی چی مسخره کردیم ما رو، اینو که
همه بلدن،
همه بلدن فلان. میگه آقا شما این کار رو انجام بده، این چکلیست رو داشته باشین جلوی چشمتون، بذارین بالا سر مثلا تخت هر بیمار یا توی اتاق پرستاری و هر کس که میخواد بر آنژیوکت بزنه اینو نگاه بکنه. میگه طبق تحقیقات 50% آمار کاهش یافت و اینن که آقا چقدر تأثیر داشته این چکلیست به ظاهر ساده. کلیت حرف این کتاب چیه؟ مغز این کتاب چیه؟ میگه که آقا ما برای این که توی کارهای خیلی بزرگ اشتباهاتمون رو به حداقل برسونیم و دچار اشتباهات ریز و درشت نشیم، باید ورداریم اون کارهای بزرگ رو به کارهای کوچیک بشکنیمش، تقسیمش بکنیم و بعد بیایم برای اون کارهای کوچیک چکلیست بنویسیم. مثال میگه آقا توی هواپیما یک خلبان وقتی میخواد که اون بوئینگ رو مثلا به پرواز در بیاره، خب خیلی کارها و فرآیندها رو باید انجام بده. میگه یک چکلیست خیلی کوتاه رو بیایم داشته باشیم برای کارهای مختلف. اولین چکلیست مثلا روشن کردن، دومین چکلیست اینه. میگه با استفاده از یک همچنین چکلیستی میشه جلوی خیلی از اشتباهات انسانی رو توی اتفاقات مختلف گرفت که حالا هم توی پزشکی به کار میاد، هم توی مهندسی به کار میاد و هم توی